GHC Varzeș.
در برنامه روی خط ورزش بخش‌های مختلفی داریم: فوتبالی، منهای فوتبالی و فوتبال آن سوی مرزها. بشنویم خبرها و رویدادهای ورزشی رو. آقای معتمد هاشمی همکار خوبم پشت خط هستند. سلام آقای معتمد هاشمی، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حاتمی و شنوندگان محترم رادیو ایران. ان شاءالله که همه عزیزان در صحت و سلامت باشند و شیوه‌های بهداشتی رو جدی بگیرن برای اینکه تلاش بکنیم همه از اشاعه بیشتر ویروس کرونا جلوگیری بکنیم و حضور ما هم در منزل و ارائه برنامه به این شکل که حالا زحمت ما هم یه مقداری گردن شما افتاده به خاطر همین موضوع است که امیدوار هستیم شنوندگان عزیز همه اهتمام به خرج بدن که ما بتونیم شاهد کشوری و جامعه‌ای عاری از ویروس کرونا باشیم.
انشاءالله آقای معتمد هاشمی، این افتخار برای من که اینجا انجام وظیفه بکنم. انشاءالله هر چه زودتر شما و جناب آقای جواد فیاضی تهیه کننده این برنامه رو دوباره در استودیو ببینیم. اما در بخش فوتبالی که شروع برنامه شماست، یه مقدار در مورد لیگ برتر فوتبال با ما صحبت بکنید. از دیروز ظاهرا مسابقات شروع شده.
بله، خب هفته چهارم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران دیروز برگزار شد. مسابقات امروز هم پیگیری خواهد شد که درباره هم بازی‌های دیروز و هم مسابقاتی که امروز انجام میشه با شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد در برنامه امروز روی خط ورزش. و اجازه بدید که برنامه رو از مسابقه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو آغاز بکنیم. در این بخش که پرسپولیسی ها بالاخره توانستن که یک پیروزی پرگل و مقتدرانه داخلی رو بتونن به دست بیارن در خانه، و البته این در حالیه که یک صحنه مشکوک در نیمه اول میتونست باعث اخراج میلاد سرلک بشه، اما سرلک در زمین ماند و در نتیجه مسابقه هم تاثیرگذار بود و گل سوم تیم فوتبال پرسپولیس رو هم به ثمر رسوند. حضور آلیشا و رمضانی در ترکیب اصلی و نیمکت نشینی وحید امیری و مهدی عبدی هم از نکات جالب مسابقه دیروز تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شهر خودرو بود که همونطور که اشاره کردیم پرسپولیس 3-0 مقابل تیم فوتبال شهر خودرو به پیروزی رسیدند با گل‌های سید جلال حسینی، احمد نوراللهی و میلاد سهلک. یه بخش از مسابقه و صحنه گل سوم پرسپولیس آماده است که تقدیم شنوندگان می‌کنیم اگر.
بله.
دل ببنده به بازیکنان جوانی مثل مهدی عبدی برای فینال لیگ قهرمانان آسیا. موقعیت برای گل سوم و تبدیل به گل هم میشه. گل سوم برای پرسپولیس تهران در 88مین دقیقه بازی. یه ضربه از پشت محوطه جریمه از آقایی و گل قشنگی رو به نام خودش به ثبت رسوند. کدوم بازیکن زد؟ آقایی زد یا سرلک؟ کنم میلاد سرلک زد. بله، میلاد سرلک میزنه. میلاد سرلک گل سوم پرسپولیس رو به ثبت میرسونه.
آقای معتمد هاشمی در خدمتتون هستیم با ادامه خبرها.
روند گل نخوردن پرسپولیس و بسته ماندن دروازه حامد لک در رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران یکی از اتفاقات جالب بازی دیروز بود و برای چهارمین بازی پیاپی در رقابت فوتبال باشگاه های برتر ایرانه که حامد لک گلی دریافت نمی‌کنه و سد دفاعی محکمی برابر تیم فوتبال شهر خودرو تشکیل شد. و البته در سایر بازی ها هم پرسپولیسی ها فعلا گل نخوردن در رقابت های فوتبال باشگاه برتر ایران و شاید خودشون رو با آمادگی بهتر به مساف با تیم شرق آسیا برسونن 29 آذر. اما بریم به سراغ صحبت های سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس آقای یحیی گل محمدی، تیم برنده بازی دیروز.
بله، خواهش میکنم.
فکر میکنم که بازی خیلی خوبی رو از طرف تیم شاهد بودید و یه فوتبال خوبی ارائه شد. در مجموع هر دو تا تیم دنبال فوتبال بازی کردن بودن، دو تیم فنی بودن که فکر می‌کنم که قبل از شروع بازی هم قابل پیش بینی بود که بازی خوبی از آب در بیاد و خب از موقعیت‌های متعددی که به دست آوردیم تونستیم 3 تا گل بزنیم و روند بازی رو خوب کنترل کردیم. موقعیت‌های بیشتری هم داشتیم، میتونستیم به گل‌های بیشتری هم دست پیدا کنیم. در مجموع خب بازیکنان برای بازی واقعا تلاش کردن، زحمت کشیدن و مزد برتریشون هم و زحمتشون هم گرفتن که 3 تا گل بود. به تک تکشون خسته نباشید و خدا قوت میگم و انشالله که همین روند رو بتونیم ادامه بدیم تا بازی فینال که در پیش داریم تو باشگاه آسیا.
آیه معتمد هاشم در خدمتتون هستیم.
بله، در حالی که پیش بینی میشه تیم فوتبال فولاد خوزستان دیروز بتونه که از امتیاز میزبانی استفاده بکنه و برابر تیم آلمینو عراق به 3 امتیاز برسه، اما دفاع خوب عراقی ها باعث این شد که فولاد به تساوی بدون گل برابر این تیم تازه وارد به رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران بسنده بکنه و البته فولادی ها به علت مصدومیت پاتوسی این بازیکن در اختیار نداشتن از ابتدای مسابقه. این بازیکن ده دقیقه پایانی وارد ترکیب تیم فوتبال فولاد شد و در باز کردن دروازه پورحمیدی ناکام بود. این بازیکن و سایر بازیکن‌های تیم فوتبال فولاد در واقع تنها پیروزی تیم فولاد تا به اینجای کار همون برتری در مقابل استقلال بوده در هفته دوم که در اهواز به دست آمده. اما دیروز تیم فوتبال گلگهر سیرجان باز هم برد و در رقابتی سخت و دشوار با تکلی که احمد رضا زنده رو از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، تیم فوتبال گلگهر سیرجان ماشینسازی تبریز رو از پیش رو برداشت و این کار خوب تیم فوتبال گلگهر در این فصل رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران با امیر قلعه‌نویی که توانسته فعلا نتایج خیلی خوبی رو به دست بیاره و خودش رو در قامت یک تیم بالای جدول نشان بده. اما اگر اجازه بدید بازی‌های رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور رو هم با شنوندگان محترم مرور بکنیم که دو مسابقه دیروز در این چارچوب برگزار شد. رقابت تیم های شاهین شهرداری بوشهر و رقیب خود شهرداری آستارا انجام شد که عذرخواهی میکنم تیم شهرداری آستارا فجر شهید سپاسی شیراز برگزار شد که تیم فجری که با رفتن داوود مهابادی فعلا نتونسته که اوضاع احوال خیلی مناسبی رو به دست بیاره، با تکل محمد ابراهیم رضازاده مغلوب تیم شهرداری آستارا شد که اولین گل لیگ یکی تیم شهرداری آستارا به این ترتیب به ثمر رسید. مسابقه تیم استقلال ملاسانی و هوادار تهران هم دیروز در چارچوب رقابت لیگ دسته اول 1-1 مساوی شد. اجازه بدید با این فاصله کوتاه درباره بازی امروز رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران هم با شنوندگان محترم صحبت کنم.
شنوندگان عزیز، روی خط ورزش رو میشنوید، برنامه‌ای که شنبه‌ها تا چهارشنبه‌ها هر روز 8:40 تا ساعت 9 تقدیم شما میشه. اما همچنان با ادامه اخبار مربوط به فوتبال در خدمتتون هستیم. آقای معتمد هاشمی بفرمایید.
بله، ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران رو امروز شاهد خواهیم بود در شهرهای مختلف. تیم فوتبال مثل رفسنجان با تیم تراکتور بازی خودش رو برگزار خواهد کرد. مثل رفسنجانی که مسیح زاهدی یکی از نفرات اصلی این تیم در فاز دفاعی به شما میاد که به علت مثبت شدن آزمایش کروناش دیدار برابر گلگهر و آلومینیوم از دست داد و بعد از منفی شدن آزمایش کرونا دوباره به تمرین های تیم فوتبال مثل رفسنجان برگشته. قائم اسلامی خواه هم یکی از مهره هایی که آقای ربیعی حساب ویژه‌ای روی اون باز کرد. در تیم فوتبال تراکتور هم بعد از شکست هفته پیش مقابل تیم سپاهان به نظر میرسه که نیمکت آقای منصوریان سرمربی این تیم لرزان تر از همیشه باشه و صحبت هایی مبنی بر این که ممکنه تغییراتی در نیمکت تیم فوتبال تراکتور انجام بشه در محافل فوتبالی به گوش رسیده. تیم فوتبال نساجی قائمشهر با نفت مسجد سلیمان امروز بازی خودش رو برگزار خواهد کرد ساعت 16:10. تیم فوتبال نساجی بعد از آغاز خوب در هفته اول و پیروزی 3-0 مقابل تیم آلومینیوم فعلا روند نزولی رو کرده. ببینیم که امروز با چه شرایطی مقابل تیم فوتبال نفت مستر سلیمان به میدان خواهد رفت و البته مسابقه تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال هم امروز برگزار خواهد شد. مهدی تاتار بعد از اینکه استعفای شفاهی داد از مربیگری تیم فوتبال پیکان دوباره برگشت به جمع خودروسازان و روی نیمکت مربیگری این تیم امروز هم خواهد نشست مثل مسابقه هفته پیش برابر تیم فوتبال زوباهن. و البته استقلال هم این مسابقه رو در حالی برگزار میکنه که خب فرشید اسماعیلی به این مسابقه نرسید و چند بازیکنم همراه این تیم نیستن. سیاوش یزدانی مدافع میانی آبی پوشان در این رقابت به علت مصدومیت حضور نخواهد داشت. فرشید اسماعیلی هم که اشاره کردیم به خاطر اینکه تازه از بند آسیب دیدگی رها شده هنوز شرایط آرمانی رو نداره. و البته شیخ دیاباته هم مصدوم شد. در کنار این نفرات نام محمود تکری هم اضافه بکنید سرمربی استقلال که به علت محرومیت در این بازی حضور نخواهد داشت. به مثال صحبت‌های آقای صمد محفاوی مدیر فنی بعد بگیم و مربی، چون قرار بود که با آمدن مربی دیگر آقای محفاوی مدیر فنی بشه، ولی حالا فعلا ایشون مربی استقلاله و در این مسابقه هم ظاهرا ایشون هست که تیم رو بیشتر و کاملتر در کنار زمین هدایت خواهد کرد. صحبت‌های آقای محفاوی بشنویم.
کارمون سخته، تیم جوونی هستیم و جوانای خیلی خوبی داریم البته که همه کوه انگیزه هستن، به خصوص در برابر تیمایی مثل استقلال و تیمای بزرگ انگیزه دو چندان میشه. مطمئنم یه بازی خوب و شاهد خواهیم بود، البته اگر به هر حال به خاطر بارندگیایی که وجود داشته زمین مسابقه کیفیتش به هر حال خوب باشه. امیدوارم که این شرایط حاکم باشه و بازی خوبی رو شاهد باشیم از هر دو تا تیم. تفکراتم به گونه‌ای بوده تو این 12-13 سالی که کار کردم، همیشه به بازیکنام هم گفتم ما هدفمون تو همه بازی‌ها کسب سه امتیاز، منتها با استراتژی‌های خاصی که تو هر بازی در نظر می‌گیریم. برای بازی فردا هم تاکتیک‌های خوبی رو در نظر گرفتیم، هرچند شرایط آب و هوایی خیلی بهمون اجازه تمرین‌های خوب نداد، ولی روز گذشته جا داره از باشگاه هم تشکر بکنم که چمن مصنوعی خوبی رو برای ما به هر حال تدارک دیدن و تمرینات خوبی رو انجام دادیم. تاکتیک های خوبی رو در نظر گرفتیم، اگر انشالله اشتباهی نداشته باشیم حتی میتونیم برنده بازی باشیم.
ما هم امیدواریم شاهد بازی خوب و نتایج درخشان باشیم. آقای معتمد هاشمی،
البته این صحبت‌های آقای تاتا مربی تیم فوتبال پیکان بود. اجازه بدید در بخش بعدی صحبت‌های آقای محفاوی رو بشنویم، مربی تیم استقلال.
بله بشنویم.
امیدوارم که ما بتونیم خوب بازی خوبی رو ارائه بدیم و بتونیم این سه امتیاز این بازی رو به دست بیاریم. بازی خیلی سختیه، ولی خب میتونیم شرایطی داشته باشیم که این بازی رو به نفع خودمون تمام کنیم. گرچه به خاطر شرایط آب و هوایی این چند روز ما اون چنانی تمرینات تاکتیکی نداشتیم، ولی در کل بچه هامون آماده هستن، به لحاظ روحی روانی و به لحاظ بدنی آماده هستن. امیدوارم که بتونیم خوب ظاهر بشیم و این بازی رو به نفع خودمون تمام کنیم. آقای شیخ دیاباته رو نداریم، فرشید اسماعیلی رو هم نداریم و همچنین سیاوش یزدانی ستا بازیکن هستن که در اختیار ما نیستن. امیدوارم که هر چه سریعتر سلامت خودشون به دست بیارن و به جمع ما برگردن.
آقای معتمد هاشمی، شنیدیم صحبت های آقای مرفاوی رو.
متشکرم از شما. دو مسابقه دیگه امروز برگزار میشه. تیم فوتبال سپاهان با سایپا بازی خواهد کرد. سپاهانی که یکی دو روز قبل در تمرین تولد 38 سالگی آقای محرم نویدکیا رو جشن گرفتن بازیکنان و مربی جوان این باشگاه، و در سوی مقابل هم سایپایی ها با آقای ابراهیم صادقی که ایشون هم یکی از مربیان جوان فصل رو ادامه میدن. تیم سرطرفت آبادان هم با زوباهن اصفهان امروز مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد که تیم زوباهن هم با مربیگری آقای رحمان رضایی در هر مسابقه‌ای که برگزار کرده به تساوی رسیده. بدین ترتیب پرونده هفته چهارم رقابت فوتبال باشگاه‌های برتر ایران بسته خواهد شد. اگر اجازه بدید خانم حاتمی، ما یک فاصله کوتاه موسیقی بگیریم از همکارانم در پخش و اشاره بکنیم به یکی دو اتفاقی که در خارج از بیته فوتبال در کشورمون رخ داده.
هستیم در خدمتتون. روی خط ورزش رو میشنوید. ساعت 8:56 دقیقه است. آقای معتمد هاشمی با ادامه خبرها در خدمتتون هستیم.
بله، سپاسگزارم از شما. تیم ملی بسکتبال کشورمون دیشب برابر تیم فوتبال سوریه متحمل شکست 77-70 شد. خب انتظار از تیم ملی بسکتبال ایران به خاطر حضور در بازی المپیک آینده انتظار بالایی است. ما البته تیم عربستان رو هم روز شنبه‌ای که ستری شد با گام‌های لرزان تقریبا بردیم و برابر تیم بسکتبال سوریه هم عملکردمون عملکرد پر انتقادی بود. به ویژه در نیمه دوم محمد جمشیدی با 13 امتیاز و 8 پاس گل برای ایران یکی از بهترین ها بود در این رقابتی که تیم کشورمون متحمل شکست شد و حالا باید منتظر باشیم تا پنجره سوم و پایانی مسابقات انتخابی کاپ آسیا روزهای پنجشنبه 3 بهمن تا دوشنبه 4 اسفند برگزار بشه. دو تیم برتر گروه‌های ششگانه به طور مستقیم به مرحله نهایی مسابقات در سال 2021 صعود خواهند کرد و 4 تیم از بین تیم‌های سوم مرحله گروهی در رقابتی جداگانه به این مسابقات خواهند رسید. دیشب تیم بسکتبال عربستان برابر قطر به برتری 72-67 رسید. البته در پایان وقت اضافی رقابت دو تیم همگروه ایران بود که برگزار شد و حالا این تیم عربستان با انگیزه‌ای بیشتر خودش آماده میکنه برای مسابقه برگشت برابر ایران. به رشته کشتی هم اشاره بکنم که رقابت های دور برگشت 20مین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام رحمت الله علیه برگزار شد و سیمان صنعت ایزه و فولاد اکسین خوزستان به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه شناخته شدند و توانستند که به مرحله بعدی مسابقات برسند. اگر اجازه بدید خانم خاتمی با یک فاصله کوتاه درباره رقابت‌های فوتبال
آن سوی مرز
اروپا هم با شنوندگان صحبت
بعده میشنویم. آقای معتمد هاشمی، لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هفته پنجمش دیگه از دیشب آغاز شد، درسته؟
از امشب شروع خواهد شد.
از امشب؟
بله.
من تو خبرگزاری دیدم از دیشب آغاز شده.
نه، مسابقات لیگ قهرمانان اروپا روزه سه‌شنبه و چهارشنبه
بله
برگزار میشه همیشه.
ما در خدمتتون هستیم، میشنویم خبرها رو.
بله، خیلی کوتاه اشاره کنم به مسابقات مهم. تیم شاختار دونتسک با رئال مادرید بازی خواهد کرد در گروه دوم. اتلتیکو مادرید از بایرن مونیخ در گروه اول میزبانی خواهد کرد. تیم فوتبال پورتو پرتغال با منچستر سیتی بازی میکنه که حالا امیدوارستیم بازی مهدی طارمی برسه. لیورپول هم با آژاکس آمستردام روبرو خواهد شد در یکی دیگه از بازی‌های مهم و تیم آتالانتا هم با میتلاند دانمارک مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هم 4 بازی در منطقه شرق آسیا بر اساس برنامه قرار بود انجام بشه که البته با توجه به انصراف تیم جهور دارول تاکسیم کشور مالزی این مسابقه این تیم امروز برابر ویسل کوبه برخلاف برنامه‌ای که از قبل اعلام شده بود برگزار نمی‌شه.
متشکرم آقای معتمد. آقای معتمد هاشمی خیلی ممنونیم، همینطور از شنوندگان عزیز که با برنامه روی خط ورزش همراه بودن. تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتون. ساعت 9 صبح و اینجا رادیو ایرانه. ممنونیم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، صبحتون بخیر. فاطمه یال عباس امروز هم میزبان شما هستم از همین لحظه تا ساعت 10 صبح در خانه و خانواده. صفای خونه به اهل و مقیمش دعا میکنیم. حال و روز اهل خونتون رو به راه باشه، خبری از مریضی و گرفتاری نباشه و با یکدلی مشکل گشای هم دیگه باشید. در این خونه همیشه به روی شما بازه. یه تو که پا قدم بذارید به صحن و سرای خانواده بزرگ رادیو ایران، شمدونی یا هنوز گل دارن، اطلس یا در هر فصلی به روی شما میخندن، چرا که شما رحمتید برای این خانه. بزرگترا، الهی تنتون سلامت باشه. خبر دارید از دل کوچیکترا؟ تو این روزای سخت کرونایی چجوری باهاشون کنار میاید؟ میگن بچه ها رحمت و نعمت خونن. برای ما پدر و مادرها داشتن بچه ها یه جوره و نداشتنشون هزار جور. توی یه خونه بزرگترا به دل بچه ها زندگی میکنن، بعضی هم دقیقا نقطه مقابل دخترا و پسراشون عمل میکنن. تو خونه اولیا کنترل از دست مدیر خونه خارج میشه و زیر سقف چهار دیواری ممکنه که بعضی ها حرف بعضی ها رو عمل نکنن. اولیای خونه یعنی پدر و مادر کسانی باشن که نتونن حرفشون رو به کرسی بنشونن، چه اتفاقی میفته؟ در بعضی از خونه ها پدر سالاری، مادر سالاری، بچه سالاری وجود نداره. همه با هم فکر میکنن و تصمیم گیرنده نهایی مدیر خانواده است. امروز از شما میپرسیم وقتی در مواجهه با یه موضوع در مقابل فرزندتون قرار میگیرید چطور مخالفتتون رو ابراز میکنید؟ البته در سنین مختلف ممکنه نحوه مخالفت ها فرق بکنه. بین دختر و پسر یا فرزند با فرزند دیگه تفاوتی میگذارید؟ مثلا این بچه بزرگمه، اون بچه دومیه، اون یکی تحت قاریه. مخالفت شما با بچه هاتون با چه زبان و چه ابزاری اعلام میشه؟ لطفاً امروز به این موضوعات فکر کنید و با ما همراه باشید. راه ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک 30900. پس قرار ما با هم این شد که شما لطفاً از نحوه برخورد با فرزندتون یا فرزندانتون در زمانی که با فکر و عمل اونها مخالفید یا اونها با فکر و عمل شما مخالف هستند صحبت بکنید و به گزارش گیتی محمدی گزارشگر خانه و خانواده هم لطفاً گوش کنید.
خانواده چهار نفره که به اتفاق هم پیاده روی صبحگاهی میکنن. خانم چند سالی که از زندگی مشترکتون میگذره؟
تقریبا 25 سال.
تصمیم گیرنده اصلی توی زندگی شما کیه معمولا؟
بیشتر من هستم ولی خب مشترکیم.
فرزندان چقدر در تصمیم گیری های خانواده دخیل هستن؟
اونم تقریبا تا حدود 20-30% تصمیم گیرن.
اگر گاهی اوقات با تصمیم گیری های مخالف فرزندانتون مواجه بشید معمولا چطور بیان میکنید؟
برای خودم خیلی سخته ولی سعی میکنم باهاشون راه بیام.
منم سعی میکنم اگه منطقی باشه درخواستشون سعی میکنم روش فکر کنم تصمیم بگیرم. غیر منطقی هم باشه که خب میتونم باشون صحبت کنم.
وقت با صحبت کردن متقاعد میشن؟
بله بعضی موقع.
چون دوتا کیس مخالفن، هم دخترم هم پسر. پسرم خیلی از راه منطق با همون کنار میاد، ولی دخترم چون احساساتیه خیلی باید ظریفانه تر باش برخورد کنیم.
پس با توجه به جنسیتشون با شیوه های متفاوتی باشون برخورد میکنیم.
بله.
معمولا عکس العمل شما در مقابل تصمیم های مخالف فرزندانتون چیه؟
من فقط بهش آگاهی میدم، ناراحت میشم ولی عصبانی هم میشم تو درون خودم، بعد فکر میکنم و اون رفتارم رو اصلاح میکنم برای دفعات بعد. همونطور که خود ما هرچقدر سنمون میره بالاتر تغییراتی داریم، بچه هم همینطوره. در نتیجه روش صحبت کردن، روش اعلام مخالفت هم در سنین مختلف فرق میکنه.
والا همون لحظه شاید چیزی نگم ولی بعد باهاشون صحبت میکنم که مثلا به این دلیل ما مخالفم. حالا دیگه یه جور یا قانعشون میکنم یا اونا منو قانع میکنن دیگه.
نه هیچ موقع مخالفت نکرده تا الان.
من هرچی
بگم همونه. الان هم 23 سالشه تا به حال جلو من باینه استاده.
یعنی روی من... هیچ تصمیم خانواده مخالفت نکرده؟
نه اصلا.
پس شما اجازه ای مخالفت رو بهش ندادی؟
ندادم. من اصلا به اون صورت چیز نمی کنم که این پر رو بشه، رو بهش نمیدم، میره سرکار میاد خونه.
اون وقت فکر نمی کنید که حالا به هر صورت ایشون هم حق اظهار نظر داره تو تصمیم گیری های خانواده دیگه؟
داره ولی تا اون حدی اضافه نه.
اصلا بهش اجازه ندادید؟
اجازه نمیدم چون الان جوانه نباید اجازه بدی اختیار داشته باشن.
چه اتفاق میفته اگه بهشون اجازه بدی؟
همون اختیار بدی هر کاری میکنن.
فکر نمی کنی که اون وقت برای آینده چه وقت مشکلاتی ایجاد کنه این رفتار شما؟
نه هیچ موقع. اون خودش میدونه من به نفع خودش کار میکنم، به ضررش کار. اگه به ضررش کار میکنم با هم بسید جلو من. من پدرم تا به حال به من نگفته این برای اون برای، چون خودش میدونست من کارم بلدم، جلوشم باید نستدم. پدر من 90 سال عمر کرد یه بار پاسکار نرفته، من خودم 50 سالم یه بار نرفتم در پاسکار. پسرم همینطور.
معمولا شیوه بیانتون چگونه است در مقابل تصمیم گیری های مخالف فرزندانتون؟ بله.
گاهی وقتا مخالفت میکنم ولی گاهی وقتا هم تسلیم میشم دیگه.
خب گاهی وقتا میدونیم که اعصابشون خورده، یکم کوتاه میایم میذاریم که زمان بگذره، وقتی که میگذره باشون صحبت میکنیم قانع میشن. ولی اگر در همون عصبانیت یا همون در اون مخالفتی که دارن بچه همون میکنن ما مخالف باشیم، خب یه عکس العمل معکوسی خواهد داشت.
والا من اون عقیده شخصی خودمو بهش میگم، بعد واگذار میکنم به خودش.
بهشون تحمیل نکرد؟
نه تحمیل نکردم.
با مسالمت برخورد میکنیم، سعی میکنیم که خواستهاشون رو اجابت کنیم، بهشون برسیم اون چیزی که میخوان تا در حد توانمون.
امروز در برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران درباره شیوه های مخالفت با تصمیم فرزندان یا زمانی که فرزندان با مطالبی که ما میگیم مخالف هستن صحبت میکنیم، از نظر و تجربه شما هم مثل همیشه استفاده میکنیم در برنامه. و کارشناس امروز برنامه‌مون هم خانم دکتر زهرا امیرتشانی، دکترای تحقیقات آموزشی هستن که در استودیو حضور دارن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیزمون، امیدوارم روز بسیار خوبی رو همگی شروع کرده باشید
ان شاء الله. خانم دکتر، آیا ما باید بچه‌ای داشته باشیم که در هر صورت هر چه که ما گفتیم بگن چشم؟
قطعاً نه، چون اگر ما فرزندی رو بپرورونیم که مداوم بگه چشم، داریم یک کودک منفعل رو در اصل رشد میدیم، علاوه بر این که بعدها نمیتونه حقش رو بگیره، بعدها ظلم خیلی زیادی بهش میشه، احتمال افسردگی و مشکلات روحی دیگر هم خواهد داشت، توامندی هاش هم قطعا